لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 282، جزء 30، جلسه ششم تکاثر. در بحث یقین این جمله را عرض کنم که یقین مرحله علم الیقین اولش هست. عرض کردیم اسلام، ایمان، تقوا، یقین. یقین هم سه مرحله دارد. این مراحل کمال انسان است. علم الیقین خواب بیان شد، دیدن دود و آتش، پی بردن به آتش. عین الیقین یعنی در مقابل آتش قرار گرفتن. حق الیقین یعنی وارد آتش شدن. از آثار پی به وجود بهشت ببریم، بهشت رو ببینیم، وارد بهشت بشیم. وارد بهشت شدن عین الیقین است. و اگر انسان بیان کردن مرحوم محقق طوسی، مرحوم علامه طباطبایی، از اینها مطالبی در تفسیر برای یقین آمده است، گوشه ای رو اشاره کنیم. فرمودن که محقق طوسی، یقین همان اعتقادات قطعی و ثابت است که اونها از انسان منفک نمیشه. در حقیقت از دو علم ترکیب شده است یقین، میفرمان، یعنی از علم بالاتر، از دو علم ترکیب شده، علم به معلوم و علم به این که خلاف آن علم محال است. علم پیدا کنم که این قطعی است و علمم پیدا کنم که خلافش محال است. این یقینی که علم به معلوم، علم به مثلا بهشت، علم به بهشت و خلاف اون هم محال باشه برم، این من به مرحله یقین رسیدم. اول باید، مثل این که ما در بحث اعتقادی میگیم اول براءت بعد تولی، تا وجود دو تخلیه نکنی. پس باید خلاف این محال باشد تا این تثبیت بشه. این مرحلهش، این یقین با این معنا که شیخ طوسی میفرمایند رحمت الله علیه، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. که خب عین الیقین و حق الیقین و علم الیقین سه مرتبه: اول علم الیقین، دوم عین الیقین، سوم حق الیقین که وارد بهش میشه. در حدیثی از خدمت پیامبر صلوات الله علیه عرض کردند که شنیده ایم که یاران حضرت عیسی ابن مریم، حضرت عیسی علیه السلام، روی آب راه میرفتند. پیامبر فرمود لو کان یقینه اشد من ذلک لمشا علی الهوا. اگر یقین اینها یه مقداری میرفت بالا، میتونستن مثل پرندگان راه برن تو هوا. خب ببینید، پس مسئله معراج پیغمبر رو صلوات الله علیه فقط نگیم روحانی بوده، جسمانی هم بوده. موقعی که اشد یقین رو او دارد و بالاترین یقین رو او دارد، خب بله، اسرا سیر آسمانی میکند، از هواپیما و موشک تندتر مش میکند تیل ارض در هوا و میرسد مسجد الاقصا روحن و جسمن. نه اینکه بگیم این سفر روحانی بوده است، نه روحانی جسمانی بوده است. لذا فرمود حتی یاران حضرت عیسی اگر یقینشون بالاتر بود، میتونستن در هوا سیر کنن اگر محکمتر بود. مرحوم علامه طباطبایی میفرماد همه چیز بر محور معرفت و یقین است، یقین به خداوند سبحان. اگر این یقین صورت بگیرد، میفرماید اسباب جهان تکوین محو میشوند از استقلال، و لذا این فرد میتوند دور بزند، میتوند در تکوین هم دخالت کند، حضور پیدا کند. چرا؟ برای که وصل شده به قدرت مطلقه الهی. به هر مقدار که، به هر علامه می فرماد، به هر مقدار که یقین این بالاتر برود، اسباب و مسببات عالم تکوین مطیع او بیشتر خواهند و منقاد او. و این رمز رابطه یقین و تصرفات خارق العاده در جهان تکوین است. و لذا همین است که حضرت سلیمان در اون حکومتش، یا انبیاء الهی، یا قصه شق القمر و اون درختی که دو نصف می شود در زمان پیامبر، و این معجزاتی که از ائمه معصومین میبینیم، یک لحظه نابینا بینا میشوند، این به خاطر ارتباط یقین و تصرف در امور خالق العاده است. این محال عقلانی نیست، این محال عادی است. این محال عادی به وسیله انسانهایی که غیر عادی هستند این کار غیر عادی را انجام میدن. اسباب و مسببات در اینجا میشوند غیر عادی، ولذا باید این رو توجه کنیم. اما در این که سوال می شود از نعمت ها، امام صادق علیه السلام فرمود ثم لتسالن يوم عذن عن النعيم. امام صادق علیه السلام فرمود ثلاثه اشیاء لا يحاسب العبد المؤمن عليهن، سه تا چیز رو از بنده مؤمن سوال نمی کنن روز قیامت: طعام یاکل، از غذایی که می خورد، و ثوب یلبسه، و لباسی که می پوشد، و زوجه صالحه تعاونه و یحسن بها فرجه، و همسر با ایمان و صالحی که او رو کمکش میکند و بهش خدمت میکند و با وجود او تقوای الهی رو در مسائل جنسی حفظ میکند. خب این میفرماد سوال نمیشه، یعنی نمیگه چرا تو خوردی، چرا تو پوشیدی، اما اینکه اگر از حرام بخورد و از حرام بپوشد و زنا کند، خب معلومه اینا سوال داره بازخواست، اینا تخلف. از امام صادق و امام باقر صلوات الله علیه آمده است که این هم همون بیان است که بیان شده از سه چیز درباره آنها از بندگان سوال نمی شود: لباسی که خودش رو می پوشاند، نانی که گرسنگی خودش رو برطرف می کند، و خانه ای که خودش رو از سرما و گرما حفظ می کند. خب این خانه رو اضافه داشت. از رسول گرامی اسلام بیان شده از کل نعیمن مسئولان، همه این نعمتاتش سوال می شود. اما آنچه که فی غضب او حجن، آنچه که در مسیر حج خانه خدا و در جنگ در راه خدا استفاده می شود، از اونها سوال می شود. امام صادق علیه السلام چقدر خوبه بسم الله رو یادمون نره، مرتب بسم الله الرحمن الرحیم رو یادآوری کنیم، مرتب سر سفره ها و موقع میوه خوردن، غذا خوردن، آب خوردن، هر کاری رو با بسم الله شروع کنیم. ببینید امام معصوم می فرماید من ذکر اسم الله علی الطعام لم تسأل عن نعیم ذلک الطعام. کسی که بسم الله بگد از اون نعمت راجع به اون طعام از اون سوال نخواهد شد. چرا؟ برای که حق این نعمت این بوده که بسم الله الرحمن الرحیم گفت. چقدر ارزش داره عزیزان، این رو ترویج کنیم، داره فراموش میشود. سر سفره ها هر جا بسم الله رو بگیم، بلندم بگیم. ببین شیعه باید بسم الله رو بلند بگه، بلند بگه، از شعائر مهم نام خدا، ذات الهی، رحمت عامه و خاصه الهی، رحمانیت و رحیمیت الهی مطرح میشه. لذا من از این حدیث استفاده میکنم، میگم همه نعمت ها، همه چیزهایی رو که استفاده میکنیم اگر با بسم الله استفاده کنیم، حق اون رو ادا کردیم. لذا همه اینها رو بهش توجه کنیم تا بتونیم واقعا هر چیزی رو حقش رو ادا کنیم، و ان شاء الله به حق محمد و آل محمد همه نعمت ها، به خصوص نعمت ولایت، نعمت قرآن، نعمت مقام نبوت، هدایت تکوینی، هدایت تشریعی، همه رو قدردان باشیم. شکرا لله، شکرا لله، و عدد الشوك والببر، الحمد لله رب العالمین، بعدد الشوک و الببر. فارسیشو بگید، خدای تو رو الحمد لله بعدد تمام ذرات عالم وجود، شکرا لله، شکرا لله به عدد ذرات عالم وجود، خدا رو تو رو حمد و ستایش و شکر به جا می آورم. تا انشاءالله روایات در باب مسئله سوره تکاثر واقعا دبی صفه شاید روایات بتونه باشه، و به هر حال همه اینها رو نمیشه مطرح کرد و اینها، اما به هر حال کلیاتش همه بیان شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.